بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل مجازات های سنگین تری برای جمهوری اسلامی وضع کرد. تهران میگوید ملوانان بریتانیایی اذعان کردند که وارد آبهای ایران شدند. اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این ملوانان شد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، یک شنبه 25 مارس 2007 میلادی، 5 فروردین ماه 1386 خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه گسترش تحریم ها علیه ایران را به تصویب رسانده است. قطعنامه تحریم های جدید که به دنبال مخالفت تهران با تعلیق فعالیت هایش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به تصویب رسیده است، صادرات سلاح های ایرانی را منع و اموال بین المللی 28 مقام و مؤسسه مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران را مسدود می کند. قطعنامه 1747 به تهران 60 روز دیگر فرصت داده تا از درخواست‌های سازمان ملل پیروی کند یا با آنچه که قطعنامه جدیدان را اقدامات مناسب دیگر خوانده است روبرو شود. اقداماتی که شامل تحریم‌های بیشتر اقتصادی خواهد بود و نه توسل به نیروی نظامی. ایران می‌گوید که پرسنل بازداشت شده نیروی دریایی بریتانیا اعتراف کردند که به طور غیرقانونی وارد آب‌های ایران شده بودند. لندن میگوید این ملوانان در آب‌های عراق بازداشت شدند و خواهان آزادی فوری آنها شده است. ایران روز جمعه 15 ملوان بریتانیایی را در بخشی از خلیج فارس که ایران و عراق را از یکدیگر جدا می‌سازد بازداشت کرد. ریاست اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا ملوانان بریتانیایی را آزاد کند. اتحادیه اروپا روز شنبه از تهران خواست هرچه سریعتر 15 ملوان و تفنگدار دریایی بریتانیایی را آزاد کند. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان، کشوری که ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، آمده است ریاست اتحادیه اروپا از دولت ایران می‌خواهد هرچه سریعتر مردان نیروی دریایی بریتانیا را آزاد سازد. در این بیانیه آمده است که سفارت آلمان در تهران از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این رابطه توضیح خواسته است. در خشونت‌های روز شنبه عراق دست کم 30 نفر کشته شدند. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری که سوار بر کامیونی حامل آجر بود، آن را به یک ایستگاه پلیس در منطقه اکثرا سنی نشین دورا کوبید. در این حمله دست کم 20 نفر از جمله 14 پلیس عراقی کشته شدند. یک بمبگذار انتحاری دیگر که او نیز سوار بر یک کامیون بود، روز شنبه با منفجر کردن خود در نزدیکی مسجد شیعیان در جنوب بغداد منجر به مرگ 5 نفر و زخمی شدن 30 تن شد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه از لایحه‌ای که روز جمعه در رابطه با جدول زمانی خروج از عراق تصویب شد، حمایت کردند. بر اساس این لایحه، در حالی که بودجه درخواستی جورج بوش برای ادامه جنگ عراق تایید شده است، اما یک جدول زمانی نیست برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین شده است. روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی دموکرات‌ها تاکید شد این لایحه نشانی از تغییر سیاست در قبال عراق است و عراقی‌ها باید مسئولیت کشور خود را بر عهده گیرند.
الهه روانشاد بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. با تصویب قطعنامه ای دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر شدت تحریم و مجازات جمهوری اسلامی افزود. با این حال حکومت تهران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در ایران متوقف نخواهد شد. پای صحبت یک دانشمند جوان ایرانی می‌نشینیم. این دانشمند ایرانی به رادیو فردا میگوید با آلودگی‌های صوتی میتوان انرژی تولید کرد. همراه حبیب روشنزاده، تحلیلگر پر سابقه ورزشی، به تماشای پیکارهای جهانی بر تشک‌های کشتی آزاد می‌رویم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته برای سومین بار در عرض یک سال اخیر قطعنامه‌ای را برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تصویب کرد. بر اساس قطعنامه 1747 که شب گذشته به تصویب رسید، جمهوری اسلامی به دلیل سرپیچی از خواست جامعه جهانی برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران از دیدگاه اقتصادی و نظامی تحریم می‌شود. به جمهوری اسلامی 60 روز دیگر فرصت داده شده تا فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را قطع کند و به سر میز مذاکره بازگردد یا چشم برای تحریم ها و مجازات های سنگین تری باشد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر از رادیو فردا.
رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد قطعنامه جدید این شورا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا به تصویب رسید.
The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1747 of 2007.
نتیجه رأی‌گیری به این قرار است. پیشنویس قطعنامه 15 رأی موافق دریافت کرد. پیشنویس قطعنامه به اتفاق آرا به عنوان قطعنامه 1747 در سال 2007 تصویب شد. متن قطعنامه جدید شورای امنیت پیشتر به تایید 5 عضو دائمی این شورا، آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه به علاوه آلمان رسیده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، این 6 کشور روز جمعه به مذاکره با دیگر اعضای شورای امنیت پرداختند تا در حد امکان نظرات آنها را در قطعنامه جدید اعمال کنند. در 23 دسامبر سال گذشته میلادی، قطعنامه شماره 1737 علیه برنامه‌های اتمی ایران تصویب شد که در آن به ایران 60 روز مهلت داده شده بود تا برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. اما واکنش ایران به آن قطعنامه گسترش برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم بود. ژان مارک دولا سابلیه، سفیر فرانسه در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: ما دوباره در تصویب این قطعنامه یک پارچه می‌ایستیم. در قطعنامه جدید بر دامنه تحریم‌های گذشته علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی افزوده شده است. در قطعنامه جدید آمده است ایران باید پروژه‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتورهای آب سنگین را متوقف کند و برنامه‌های اتمی این کشور باید به تایید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برسد. اموال و دارایی‌های 28 شرکت، فرد و مؤسسه دیگر که در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و یا موشک‌های دوربرد هستند مسدود می‌شود. بانک سپه و برخی مؤسسات وابسته به سپاه در این فهرست هستند. صادرات هر نوع جنگ افزار از جمهوری اسلامی ممنوع شده و برای واردات سلاح‌ها، خاص سلاح‌های سنگین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. در قطعنامه جدید از مؤسسات مالی بین‌المللی خواسته شده است که به غیر از مسائل بشردوستانه و یا هدف‌های عمرانی و توسعه برای جمهوری اسلامی گشایش اعتبار نکنند و کمک بلاعوض و وام با امتیاز نیز به جمهوری اسلامی ندهند. قطعنامه از کشورهای جهان خواسته است که در سفر مقام‌های جمهوری اسلامی که در برنامه‌های اتمی ایران درگیر هستند محدودیت ایجاد کنند. همچنین از کشورهای جهان خواسته شده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورشان سفر می‌کنند، شورای امنیت را از سفر آنان مطلع سازند. قطعنامه جدید مطابق اصل 41 ماده 7 منشور سازمان ملل تهیه شده است. در قطعنامه شماره 1747 به ایران 60 روز مهلت داده شده است تا برنامه غنی‌سازی را متوقف کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. سازمان در پایان 60 روز بار دیگر مراتب همکاری یا همکاری نکردن ایران را به شورا گزارش خواهد داد تا درباره گسترش تحریم‌ها تصمیم گیری شود. پس از رأی‌گیری و تصویب قطعنامه 1747، الهاندرو ولف، جانشین نماینده آمریکا در شورای امنیت، رضایت دولت خود را از تصویب قطعنامه اعلام کرد.
The United States is pleased that the Security Council has once again unanimously taken action against what is clearly a grave threat to international peace and security. Iranian leadership's continued defiance.
ایالات متحده خوشبخت است از اینکه شورای امنیت بار دیگر به اتفاق آرا علیه آنچه به روشنی تهدیدی برای صلح و ثبات بین المللی است رأی داد. رهبری ایران به سرپیچی از این شورا ادامه داده و از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سر باز زده است. قطعنامه‌های 1693 و 1737 از ما می‌خواهد که مسئولیت خودمان را در چهارچوب منشور این سازمان محترم بپذیریم و گام‌های لازم را برداریم. در حالی که ما امیدواریم واکنش ایران به این قطعنامه اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش باشد، اگر ایران راه دیگری برگزیند، ایالات متحده کاملا آمادگی دارد بعد از 60 روز از اقدامات اضافی دیگر حمایت کند.
of Iran's leadership. Their actions include more than 20 years of deception of the IAEA.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب قطعنامه 1747 بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن مقاصد برنامه اتمی ایران تاکید کرد و قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت را قانونی ندانست و گفت این قطعنامه‌ها مورد پذیرش جامعه جهانی و حتی اعضای 15 گانه شورای امنیت نیست.
طرح موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی ندارد، زیرا که ارجاع موضوع به شورای امنیت و سپس صدور قطعنامه در این خصوص حتی با حد اقلی از معیارهای حقوقی برخوردار نیست. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با هیچ تعبیری از واقعیات، قانون و یا منطق نمیتواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به حساب آید.
آقای متکی با اشاره به بخشی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری‌های ایران با این سازمان گفت هیچ نشانه‌ای از انحراف برنامه اتمی ایران یا ظرفیت صنعتی غنی‌سازی در ایران وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1971 دایر بر اینکه دول عضو در صورتی موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند که آن تصمیمات طبق منشور ملل اتخاذ شده باشند گفت ایران را نمیتوان مجبور کرد از حقوق خود صرف نظر کند. وی با این حال خواهان ادامه مذاکره شد و گفت
از ابتدا مشخص بود که در برخورد با موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دو گزینه بیشتر وجود ندارد: تعامل همکاری یا تقابل و درگیری. جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های قیش همواره بر گزینه اول تأکید داشته است. ایران نه در پی تقابل است و نه چیزی فراتر از حقوق لاینفک خود را انتظار دارد. با این حال من به شما اطمینان می‌دهم که فشار و ارعاب موجب تغییر سیاست ایران نخواهد شد.
آقای الهاندرو ولف جانشین سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از پایان سخنان آقای متکی با اشاره به لحن تلخ و گزنده وزیر امور خارجه ایران نسبت به اعضای شورای امنیت گفت
We heard from the foreign minister. We gave him the courtesy of listening to him, a courtesy he did not give the council. And so I hope that
ما به ایران این احترام را گذاشتیم که در شورای امنیت سخن بگوید، احترامی که وزیر امور خارجه برای شورای امنیت قائل نشد. رأی به اتفاق شورای امنیت علیه برنامه‌های اتمی ایران نشانه این بود که ایران باید برنامه‌های اتمی‌اش را متوقف کند.
They are an aim to get Iran back to the negotiating table and it is not.
نماینده آلمان نیز گفت هدف این تحریم‌ها بازگرداندن ایران به میز مذاکره است.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. تصویب مجازات‌های سنگین‌تر برای جمهوری اسلامی در شورای امنیت. و الهه روانشاد از رادیو فردا نکات برجسته دیگری از همین مجازات‌ها را برای ما برمی‌شمارد.
تحریم صادرات سلاح‌های ساخت ایران و مجازات هر کشوری که چنین سلاح‌هایی را بخرد. دعوت از کلیه دولت‌ها به خیشتنداری و هوشیاری در عرضه تانک، هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی و دیگر سلاح‌های سنگین به جمهوری اسلامی. مسدود کردن دارایی‌های 15 شخصیت حقیقی و 13 شرکت و سازمان جمهوری اسلامی. دعوت از کلیه دولت‌ها و نهادهای مالی به پرهیز از هر گونه تعهد جدیدی درباره اعطای کمک یا وام‌های بلاعوض و یاری‌های مالی به جمهوری اسلامی. دعوت از کلیه دولت‌ها به کاربرد خویشتنداری و هوشیاری در قبال ورود یا عبور افرادی از قلمروشان که در فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند یا از آن پشتیبانی می‌کنند. کلیه دولت‌ها موظفند که ورود یا عبور هر یک از اتباع جمهوری اسلامی را در قلمروشان، اتباعی را که دارایی‌هایشان مسدود شده است، به کمیته ناظر بر تحریم و مجازات حکومت تهران گزارش دهند.
الهه روانشاد همچنان در مجله بامدادی از جمله تازه‌های جهان ورزش و گفتگویی با یک دانشمند و کاشف برجسته ایرانی.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد 15 سرباز و تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که روز جمعه گذشته در حوزه خلیج فارس اسیر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند به ورود غیرمجاز به قلمرو دریایی ایران اعتراف کردند. با این حال مسئولان نظامی بریتانیا همچنان تأکید می‌کنند که این عده در آب‌های عراق بازداشت شدند و در نتیجه باید هرچه زودتر آزاد شوند. وزارت خارجه بریتانیا برای دومین بار پیاپی طی دو روز گذشته سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد تا به دنبال آنچه بیش از یک ساعت گفتگوی صادقانه و متمدنانه می‌خواند آزادی ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را که روز جمعه گذشته در محاصره نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند و سپس دستگیر و به تهران برده شدند درخواست کند. تفنگداران و ملوانان نیروی دریایی بریتانیا بامداد روز جمعه گذشته بازرسی از یک فروند کشتی تجاری را به پایان رسانده بودند که شناورهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه را بر آنها و دو قایق کوچک حاملشان بستند و به زور اسلحه همه را به یکی از بندرهای ایران بردند. ملوانان و تفنگداران یاد شده را سپس به تهران فرستادند. در تهران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بریتانیا را به نقض قلمرو حاکمیت ایران و تجاوز آشکار به حریم آن متهم کرد. از سوی دیگر سردار پاسدار علیرضا افشار معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز از وجود مدارک مستقل درباره دلیل دستگیری این نیروهای بریتانیایی خبر داد. به گفته همین سردار پاسدار ملوانان بریتانیایی اسیر به ورود غیر مجازشان به آبهای ایران اعتراف کردند. این دومین باری است که نیروهای جمهوری اسلامی شماری از ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را در حوزه خلیج فارس بازداشت می کنند. در مورد قبلی نیروهای اسیر شده بریتانیایی پس از پخش تصاویری تحقیر کننده از آنها در تلویزیون عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بی سر و صدا آزاد شدند. همراه این عده قایق‌ها و تجهیزات آنها نیز ضبط شد، اما هرگز رسماً اعلام نشد که آیا این قایق‌ها و تجهیزات به لندن مسترد شد یا نه. از نیمه شب یک شنبه پنجم فروردین ماه برابر با 25 ماه مارس فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 4 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های 19 متر، 31 متر، 41 متر و 49 متر برابر با 9805، 9865 کیلوهرتز، 7295 و 5860، 15255 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 دقیقه صدای رادیو فردا روی طول موج‌های کوتاه 13 متر، 16 متر، 19 متر برابر با 7125، 15290، 15690، 17845 کیلوهرتز پخش می‌شود و ساعت 15:30 دقیقه تا نیمه شب رادیو فردا روی طول موج‌های کوتاه 16 متر، 19 متر، 41 متر و 49 متر برابر با 5830، 7105، 7580، 15165، 15170، 15410، 17510 و 17755 کیلوهرتز برنامه پخش می‌کند. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج متوسط برابر با 1575 کیلوهرتز بشنوید. دکتر شروین تقوی که 31 سال دارد و پژوهش‌های خود را در آمریکا دنبال می‌کند، سال‌ها پیش تحقیقاتش را در زمینه تهیه انرژی از صوت، یا بهتر بگوییم از آلودگی‌های صوتی به دست داد. و اینک می‌گوید نوع دیگری از ارتعاشات را کشف کرده که می‌تواند کاربردهای فراوانی در زمینه‌های گوناگون داشته باشد. دکتر شروین تقوی در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از دستاوردهای علمی خود میگوید.
چیزی که تو این چارچوب مهم بود این بودش که من اولین کسی بودم که آمدم گفتم که صوت که همیشه به عنوان پارازیت هست میتونه برعکس بهش نگاه کنم به عنوان یه منبع انرژی.
یعنی آقای تقوی شما از آلودگی های صوتی به عنوان منبع انرژی بهره میگیرین؟
بله الان صوت میبینه شما یه سپکترومه، یعنی در فرکانسی خیلی زیاده، حتی صوت هایی هستش که گوشای ما نمیشنوه، مثلا اولتراسون و اینا میگن هست. ضمناً شما حتی مثلا در فضا، من اینو اشاره کردم، ولی یعنی کاربرد کاملا نظریه. اگه کسی به بیگ بنگ ایمان داشته باشه این منبع صوتی وجود داره. حالا این نیستش که ما دسترسی به این داریم میتونیم به عنوان انرژی. یعنی
حالا آقای تقوی، آیا این منبع یا منابع صوتی که شما اونها رو تبدیل میکنین بر اساس روشی که ابداع کردین، آیا این منبع یا منابع صوتی به قدر کافی هست که بتونه انرژی کافی رو به دست بده؟
این مثل اینه که شما یه رشته فکری یا رشته علمی جدیدی من باز کردم. الان در اکنون اگه منظورتون نیاز انسانه، نه، من که نیاز انسان همطور که خود شما داره مشاهده میکنین الان همه داریم برمیگردن به انرژی هسته‌ای، بسیار علی، من که خیلی نیاز هست، حتی از انرژی نوری نمیشه اونقدر استفاده کرد. ولی اگه شما اینو برین تطبیق بدین با انرژی نوری، برای همون مقدار شما کیفیتی که مثلا انرژی نوری میزنین از این شاید بتونیم بیشتر بگیریم، ولی این بر اساس این نیست که در آینده مثلا شاید یک کشف جدید بشه. این کاری بودش که من 15 سال پیش کردم. کاری که آمدم آمریکا کردم اینه که قشنگ نشون دادم تو رساله دکترا، که حتی دانشگاه اینو به عنوان یکی از بهترین رساله دکترا شناخته شد، اینه که تمام دستگاه و ساختارهای مهندسی علمی بر اساس یه چیز خیلی بدی هست به عنوان نوسانگر. یعنی شما مثلا تو الکترونیک آسیلیتر هست، انواع اقسام نوسانگر تو دنیا وجود داره. تمام ساختارهای مهندسی و چه مهندسی برق چه مکانیک نباشه، اصولش نوسانگرها هست، بهش میشه رزونیتر. من تو رسالم نشون دادم که تمام نوسانگرهایی که الان تو دنیا وجود داره به دو نوع میشه تقسیمش کرد. مثل اینه که شما یه زبون دارین، یه الفبا دارین، دو تا حرف دارین. کاری که من کردم یه حرف سوم، یعنی یه نوت نوسانگر جدید اضافه کردم. حالا شما مثلا با این حرف میتونین جمله کلمات جدید بسازین. کاری که من کردم اومدم نشون دادم که یه دونه گروه سوم نوسانگر که به علاوه که خصلتای گروه اول و دوم داره، خصلتای خیشو داره. تا شما میتونین انواع اقسام دستگاه مختلف درست کنین.
یعنی این نوسانگری که شما ازش صحبت میکنین که ابدا کردین، یک ویژگی هایی داره که فراسوی نوسانگرهای پیشین که چرخشی و یا ممتد بوده.
بله، و اینا تمام دانشگاه همه اینا رو به ثبت برده. من فقط یه دونه کاربرد این که یه لیزر هست و ما اینو ثبت داریم. بعد یه روزنامه آمریکایی به نام دیزاین نیوز اینو به عنوان یکی از تحقیقات آکا دانشگاهی انتخاب کرد که کاربردهای خیلی زیادی میتونه در دنیا داشته باشه. بعد وقتی که ثبت اینا رو رفتش گشت، به این نتیجه رسیدیم اصلا خود قلب این کار که این نوسانگره وجود نداره. بعد دوباره معمولا برعکسه، معمولا شما ثبت میدین میگین من اصلا مثلا یه چیز خیلی مهم رو اختراع کردم، شروع میکنیم اصلا سر صدا کردن. بعد شما ثبت میگه آقا جون این چیزا وجود داره، شما میکنین اینا رو کم کم ادعاتون رو کمتر میکنین تا قبول بشه. ما درست برعکس بود. اول چیزی که ادعا میکنین فقط یه کاربرد این بود و خود ثبت گفت وجود نداره، دوباره برگردون و اینو خود دانشگاه با هزینه خودش دوباره اینا رو ثبت داده. و کاربردهای این مثلا انواع اقسامه، میتونه تو همه رشته‌های کاری باشه، یعنی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه.
دکتر شروین تقوی، از آلودگی صوتی میتوان انرژی گرفت، البته نه از آن نوعی که پولاد بازوهای عرصه کشتی آزاد به آن نیاز دارند. حبیب روشنزاده و انرژی سوزی در پهنه ورزش، البته بدون ارتعاشات صوتی. دنیای ورزش. در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد تیم ملی کشتی ایران به فینال رسید. جام جهانی کشتی آزاد در کراسنویارسک واقع در سیبری روسیه برگزار می شود و حریف ایران در مسابقه فینال میزبان مسابقات روسیه است. تیم ایران پس از پیروزی 6-1 در مقابل تیم کشتی آزاد آمریکا و برد 5-2 در برابر ازبکستان به دور نهایی رسید. در مسابقات جام جهانی کشتی که معمولاً 6 تیم برتر جهان شرکت می کنند، مسابقات به صورت تیم به تیم برگزار می شود. دیدار پایانی مسابقات جام جهانی امروز میان تیم‌های ایران و روسیه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که برای انجام یک دیدار دوستانه به دوحه مرکز قطر رفته است، دیروز عصر با 1 در برابر تیم ملی قطر به پیروزی رسید. تنها گل این بازی را علیرضا واحدی نیکبخت در دقیقه 7 برای ایران به ثبت رساند. تیم ملی ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 3 دیگر برگزار خواهد شد آماده می‌کند. این تیم امروز به تهران باز می‌گردد. استرالیا و چین هم در گوانگجو واقع در چین یک مسابقه تدارکاتی برگزار کردند که نتیجه 2-0 به سود استرالیا بود. هر دو گل استرالیا در نیمه اول زده شد. چین و استرالیا نیز از تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا به شمار می‌آیند. شب گذشته 20 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا در شهرهای مختلف برگزار شد که از جمله مهمترین آنها پیروزی پرگل ترکیه بود بر یونان. ترک‌ها کاری بس بزرگ انجام دادند و در آتن پایتخت یونان تیم ملی فوتبال یونان قهرمان اروپا را 4-1 شکست دادند و در صدر گروه 3 قرار گرفتند. آلمان هم در پراگ 2-1 بر جمهوری چک پیروز و پیشاهنگ گروه 4 شد. تیم ملی فوتبال انگلیس در تل‌آویو اسرائیل را متوقف کرد 0-0 مساوی. انگلیس و اسرائیل در گروه 5 بعد از کرواسی و روسیه قرار دارند. تیم ملی فوتبال اسپانیا هم در مادرید دانمارک را 2-1 شکست داد ولی از رده 4 در گروه 6 بالاتر نیامد. فعلا در این گروه سوئد، ایرلند و دانمارک اول تا سومند. پرتغال در لیسبون بلژیک را با 4 بدرقه کرد و در مکان 3 جدول گروه 1 ایستاد پس از لهستان و فنلاند. و سرانجام به دنبال شکست تیم ملی کریکت هند از بنگلادش و سریلانکا در مسابقات جام جهانی کریکت، طرفداران این ورزش در هند به خیابان‌ها ریخته و دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه تیم ملی کریکت کشورشان زدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جوانان معترض هندی ضمن سر دادن شعار علیه بازیکنان تیم ملی، صورتک و پوسترهای بازیکنان هند را به آتش کشیده لگدمال می‌کردند. آنان شکست از بنگلادش و سریلانکا را نوعی سرشکستگی برای هند که زمانی قهرمان جهان بوده به حساب آوردند.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌های جهان ورزش. میهمان رادیو فردایید. در ایران بسیاری از مناطق روزی بارانی را در پیش رو دارند. سامانه‌ای بارشزا در دریای خزر در راه است. فریبرز سروش در تهران.
هوای امروز. شکل‌گیری یک سامانه بارشزا در شمال دریای خزر و امتداد زبانه‌های آن تا شرق دریای مدیترانه باعث بروز بارندگی‌هایی به صورت متناوب تا آخر هفته جاری در غالب مناطق ایران به جز جنوب شرقی و شرق خواهد شد. همچنین طی امروز در بیشتر نقاط دمای هوا افزایش می‌یابد. بر همین مبنا وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان ابری همراه با بارش باران و برف و مه‌آلود و آسمان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران مرکزی و همدان نیمه ابری در پاره نقاط همراه با وزش باد در اواخر وقت تمام ابری با احتمال بارندگی و آسمان استانهای بوشهر، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمتی ابری توأم با وزش باد و در برخی نقاط افزایش تدریجی ابر پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با وزش باد و در اواخر وقت ابری با احتمال بارندگی و حداکثر دمای 17 و حداقل 8 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین فیروزکوه با 6 درجه زیر صفر سردترین و بندرعباس با 31 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش. مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. یک شنبه تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید.